آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند سلام، سید قاسمی قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشمانداز این هفته. در این بخش برنامه روی مهمترین تحولات این هفته تاجیکستان، منطقه و جهان تمرکز میکنیم و تلاشی خواهیم داشت برای باز کردن سر چگیل چند موضوع پیچیده و داغ. و اما ابتدا بیایید ببینیم که از نشر گذشته چشمانداز تا به امروز تاجیکستان چه رویدادها را پسی سر کرده است.
در شهر دوشنبه نشست رؤسای حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانهای برگزار شد. در آن نخست وزیران روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، رئیس جمهور قرقیزستان و معاون اول سروزیر ازبکستان شرکت داشتند. هیئت‌های کشورهای ناظر در سازمان همکاری‌های شانهای پاکستان، افغانستان، ایران و مغولستان هم در تالار حضور داشتند. در نشست حسابات کاتبات و مسائل مالیوی بحث و بررسی شدند. نخست وزیران کشورهای عضو سر موضوع تأمین امنیت در افغانستان و برخی مشکلات اقتصادی منطقه هم تمرکز کردند. نشست با امضای اعلامیه مشترک به پایان رسید. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با رهبران هیئت‌ها ملاقات انجام داد. او همچنین با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور قرقیزستان روزا اوتونبایوا صحبت‌های علیحدہ دایر کرد. وزارت امور داخلی از هلاکت دو عضو گروه های مسلح ضد حکومتی در وادی رشت خبر دادند. گفته می شود یکی از آنها دادربک کریموف، ساکن شهر دوشنبه و عضو حرکت اسلامی ازبکستان بود که با گمان تحییه ترکش ها و قتل نظامیان در شهر دوشنبه در سالهای 1995 تا 1999 مورد جستجوی جنایی قرار داشت. کشته شده دوم ساکن ناحیه اسفره مشرب عبیدالله نیز مورد پیگرد قانون بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام داشت که عملیات نظامی علیه گروه های مسلح تحت رهبری علاءالدین دولت و عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله در وادی رشت تا بازداشت یا قتل آخرین عضو این گروه ها ادامه خواهد کرد. زیاده از 100 تن ساکنان شهرک هوشیاری با شعارها و طلب کوچانیدن پلازا یا گذرگاه پولکی شرکت ایرس در نزد دروازه آن جمع آمدند. این گذرگاه در بین شهرک بنیاد شده است و به گفته مردم برای از یک کنار تا به کنار دیگر هوشیاری رفتن آنها باید پول پرداخت کنند. شمسدین یکی از اعتراضگران به رادیو آزادی گفت:
تمام خلق همین جمع شده است که گرفته همین ترازو را به جای اولش برگردانند، برای اینکه در این چه وقتی که در این چه میمونند طلبای ما رفتن نمیتونند، یگان اسلوب ما نداریم در این گشتن.
گفته شنید های قبلی ساکنان ناراضی هوشیاری و مسئولان شرکت و مقامات دولت در این باره به نتیجه پایان یافتند. مسئولان شرکت ایرس گفتند که کوچانیدن دروازه خرج علاوه‌گی را می‌خواهد و شرکت به آن آماده نیست. و اما اعتراضگران هشدار دادند که در صورت حل نشدن این مشکل آنها در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان گرد هم آمده دخالت امام‌علی رحمان را به قضیه طلب خواهند کرد. بر اثر سوختار در بازار سخاوت شهر دوشنبه چندین دکان فروش مال و کالا و چند مغازه آذوقه فروشی به کام آتش رفتند. با اطلاع رسمی در این حادثه نفر تلف نشده است. سبب های سرزدن سوختار تفتیش می شود. قبلا در بزرگترین بازار مال و کالای پایتخت کاروان و بازار شاه منصور و مرکز تجارتی نرگس در پایتخت دوشنبه حادثه های آتش سوزی رخ داده بود. در تاجیکستان روز پرچم ملی تجلی شد. در این روز در کنار قصر ملت در شهر دوشنبه مراسم شروع بنیاد بلندترین در جهان پایگاه پرچم دولتی تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان شرکت کرد و خشت اول و پیام به نسل‌های آینده را در پایه پرچم دولتی تاجیکستان گذاشت. پایگاه پرچم تاجیکستان 165 متر بلندی خواهد داشت. بلندی خود پرچم 30 متر و پهنایش 60 متر خواهد بود. قرار است که پایگاه پرچم تاجیکستان از سوی کارخانه آلومینیوم ساختمان و شرکت تریدن ساپورت تا نوروز آینده بنیاد شود. و دلشاد نظروف گرز انداز تاجیک در بازی های 16 آسیای در چین و دریافت مدال طلا موفق شد. دلشاد گرز را به مسافه 76 متر و 40 سانتی متر پرتافت که نتیجه بهترین در این بازی ها بود. ورزشکاران تاجیک در این بازی ها یک مدال طلا و 3 نشانه برنجی به دست آوردند. نخست رسول باقیف در رشته دیوزدو و سپس مراجان تویشیف در سبقه گوشتی یونانی و رومی و جهان قربانوف در قوه آزمایی مشتنها سزاوار نشانهای برنجی شدند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود بر رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی تهیه شده است. اخبار تازه تاجیکستان هم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است و برای این کافی است که شما سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg پیدا کنید. اما کدام رویدادهای هفته بیشتر مهم بودند و کدامی از آنها در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکاری ما سفر گلی عالمی برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابانهای دوشنبه با چند راه گذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
یه هفته مجلس شنخک در دوشنبه ما خرسان شدیم که سوال مسئله جمهوری خودمون حل نشد. یکی افسوس که امروز سروری ازبکستان اگر می اومد مسئله امروز راهی ما حل نشد، مشکلی ما اصلا می گردید، راه را بند نمی کردند و خلق تاجیکستان آزاد در جمهوری ازبکستان رفت اومد نکردند.
همین هفته پوتین مجلسی شانخای اومدگی بودم، باوری داریم که نصیبت های ما خیلی خوب می شود، مجران مهنتی در روسیه احوالشون خیلی بهتر می شود، شاید گفتشنید های هم شده باشد در برای همین، هر قدر نصیبت های ما با روسیه خوبتر شود با دیگر کشورهای همسایه احوال تاجیکستان خیلی بهتر می شود، اقتصادیاتش خیلی پیش می رود، یعنی ما امیدواری زیاده داریم از این جلسه.
ما همه هفته پنس ها ما زیاد شد، انچه خورسند شدیم از دولت، رحمت هم از دولت 64 سمه گرفتم، آزر 88 سمه گرفتم، این همی سیو گرفتم، نوار روز شیر گرفتم، دیگه چی میخوریم؟ 80 سمده چی میخوریم؟
همی هفته شنیدم که بازار سخاوت در گرفته، در تشویشیم به هم اهمیتی اون ادمو میشه و همه اهمیتی هم ممکن نشه، کم چند قدر پول و مول صرف شده، همه میوه های چیزو، همه چیزو سوخته، گفتم خیلی همه دلش میسوزه برای چیزش.
در دوشنبه مجلسی من دور دولت ها شده گذشت شده، ما میخواییم که مثال ارزانی شود گاز سوید، همه مثال من او پو همه چی ارزانی شود، چون من مثال اکا همه کسا جمع شد شاید نصلحت کنن
رای ورزا با پلکی کنن، ما نمیخواییم که رای ورزا پلکی شود، برای اون که خلق همه خلق ورزا خلق کم بغل میبوشه، بچارا اکو بیبانو میرن سلف میبرن چکری میبرن از زندگی منو بینیم، اما رحبالی شانه میشود. ما همه هفته شنیدیم که مردم همه به مقابل همی کار اعتراض کردن، میخوان که همی کار سبو کنن، هم ترک دولت یاردم کنشانه.
اکو همی هفته شنیدیم که این بازار یک کس خرید است نگریفت است، نمیده خرید است نگریفت است، اندق نمیدانیم بازار شخصی میکره است یا که میکنده است یا که اثر عباد میکره است.
از نگاه شما
مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید. مهمترین رویداد این هفته تاجیکستان هم نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه محسوب می شود. در آن نخست وزیران روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، رئیس جمهور قرغیزستان و معاون اول سروزیری ازبکستان شرکت نمودند. توری معمول هیئت های کشورهای ناظر در سازمان همکاری های شانگهای پاکستان، افغانستان، ایران و مغولستان هم در تالار حضور داشتند. در نشست حسابات کاتبات و مسائل مالیوی بحث و بررسی شد. نخست وزیران کشورهای عضو سر موضوع تأمین امنیت در افغانستان و برخی مشکلات اقتصادی منطقه هم تمرکز کردند. نشست با امضای اعلامیه مشترک به پایان رسید. از نگاه کارشناسان در این نشست در رابطه با افغانستان چند اظهارات مهم صدا داد و حتی به نظر رسید که سازمان همکاری های شانگهای در پی تهیه سیاست نو در برابر افغانستان است.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مرزهای افغانستان به تحکیم جدی نیاز دارند. قضیه افغانستان را تنها از راه نظامی حل کردن غیر ممکن است. این اظهارات های امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از نگاه کارشناسان بیانگر توجه هرچی بیشتر این سازمان به قضیه افغانستان است. امام علی رحمان در نشست دوشنبه گفت که کشورهای عضو سازمان باید به صورت جدی در امر برقراری ثبات و اقتصاد افغانستان اقدام نمایند. او افزود با توجه به آن که نیروهای بین المللی آمادگی خود را برای خارج شدن از این کشور و بردوش حکومت افغانستان واگذاشتن تأمین امنیت اعلان کردند، باید به مسئله تحکیم مرزها به افغانستان توجهی خاصه ظاهر شود. سروری تاجیکستان افزود که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای کمک به حکومت افغانستان همه امکانات عملی را در اختیار دارند. خدای بردی خالق نظروف سیاستشناس تاجیک میگوید که امروز ناتو و ائتلاف بین المللی در افغانستان در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر با مشکل فراوان مواجه شدند و درک میکنند که حل این مشکلات بدون شرکت کشورهای همسایه افغانستان سهل نخواهد بود. از نگاهی او این همکاری علکه شروع شده است و نمونه آن عملیات مشترک ناتو و نیروهای روسیه علیه قاچاقبران مواد مخدر در قلمرو افغانستان است. در این عملیات آنها گروهی بزرگی شامل به این تجارت مرگاور را آشکار و میدان بزرگی کشت خشخاش را انفجار کردند. خدای بردی خالق نظروف می افزاید که اگر نه کشورهای علاهیده بلکه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به این قضیه وارد شوند، البته نتیجه خوب خواهد داد. سیاست شناسی تاجیک می افزاید قبلا احتمال همکاری میان ناتو و کشورهای همسایه افغانستان فقط در بحث های علمی و محفل های کارشناسان بحث و بررسی می شد. ماهای اخیر باشد در این باره مقامات آسیای مرکزی هم اظهار عقیده می کنند و می گویند که همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و نیروهای ناتو در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مواد مخدر تنها به منفعت کار خواهد بود. از نگاه خدای بردی خالق نظروف یک گام مهم در این راه تأسیس مرکز مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در قلمرو تاجیکستان می بود.
در چارچوب سازمان همکاری شانگهای چندین پیشنهاد شدند که یک مرکز مبارزه بر ضد مواد مخدر در تاجیکستان احداث شود و فکر میکنم که اگر در جنوب تاجیکستان یعنی در شهر گلاب یا اینکه در منطقه شورابات تأسیس شود، فکر میکنم که به نفع همگان خواهد بود که این مرکز مثلا میتواند مستقیما با نیروهای ائتلافی در مبارزه بر ضد مواد مخدر کمک و همکاری کند که این مرکزی سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. شما ببینید که سازمان همکاری شانگهای امروز یک مرکز خوبه در ازبکستان در تاشکند تأسیس کرده است که مرکز مبارزه برای تروریسم است و واقعا هم مثلا بعضی کارها را انجام داده است.
در همین حال سمیدین دوستوف کارشناس دیگری تاجیک به آن عقیده است که بعد تصمیم ایالات متحده و ناتو درباره خروج نیروهایشان از افغانستان شروع از سال 2001 کشورهای ابرقدرت به این به اصطلاح بازی بزرگ وارد می شوند و به نظر می رسد که سازمان همکاری های شانگهای و از جمله چین و روسیه دو کشور کلیدی و راهنمای این سازمان سیاست نو خود را در برابر افغانستان تهیه می کنند. به گفته او تهیه سیاست نو با آن عامل هم مربوط است که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تهدید طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی و افراطگرا با آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای افزایش خواهد یافت.
من فکر می‌کنم که البته نشست دوشنبه این هنوز آغازی مبارزه های آینده برای از این بازی منفعت ها برداشتن است و البته چی گفته های امام علی رحمان که اصلا این موضوع گیری ها را حداقل از سال 2003 این جانب دارد، یعنی هر باری که امکان است البته از منفعت های افغانستان حفظ میکند، زیرا به خوبی میفهمد که البته امنیت، حتی امنیت نسبی در شمال افغانستان و البته به تاجیکستان و این یا آن وسیله تأثیر میرساند. و البته با معلوم شدن استراتژی بیرونروی آمریکایی ها از افغانستان، طالبان توانند سوی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان در این آن قلعه های سرحدی حمله های نظامی داشته باشند.
و اما آیا اظهارات امام علی رحمان هم در مورد تحکیم مرزها با افغانستان اشاره به امکان بازگشت نیروهای روسیه به صفت نو، به صفت نیروهای سازمان همکاری های شانگهای به مرزهای تاجیکستان و افغانستان نیست؟ سیمودین دوستوف در پاسخ میگوید:
نه، تا جای من میدونم سیاست امام علی رحمان در حفظ منفعت های استقلالیت ملی حداقل در دومین سال اخیر پوره تشکلی یافته میباشند و آنها حضور همه گونه ترمیان خارجی را در سرحدهای تاجیکستان استثناء میکنند.
کارشناسی تاجیک می افزاید بازگشت مرزبانهای روس به مرزهای جنوبی تاجیکستان افسانه است که روسیه توسط بنام کارشناسان مسائل آسیای مرکزی و تاجیکستان از آن پیوسته یادآور می شوند. و اما این موضوع در یک نشست رسمی و از سوی مقامات تاجیکستان و روسیه باری هم بحث و بررسی نشده است. از سوی دیگر به گفته سیمودین دوستوف، مرزبانهای تاجیک طی چند سال اخیر ثابت کردند که توان حفظ کامل مرزهای جنوبی کشور را دارند. همزمان کارشناس تاجیک می افزاید که تامینات تکنیکی نیروهای مرزبانی تاجیکستان باید بهتر شود، هر چند سالهای اخیر بهبود یافته است. برای تامین الوگی نیروهای مرزبانی به گفته سیمودین دوستوف همه ساله تقریبا 30-40 میلیون دلار ضرور است و از نگاه او شریکان اروپایی و نهادهای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر روسیه و قزاقستان هم می توانند در تامینات نیروهای مرزبانی تاجیکستان سهم بگیرند. قاسم شاه اسکندروف، دانشمند و کارشناس تاجیک، با آن عقیده ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه موافق است که در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان تنها از نیرو استفاده کردن کافی نیست و باید دیگر راه و وسیله ها را جست. با گفته او، عملیات نظامی طولانی ناتو مردمی افغان را خیلی خسته کرده است.
مردم افغانستان اون وعده هایی که به اینها کردن به خاطر آن این نیروها را پذیرفتن در افغانستان، اون چیزا نمیبینن. بازسازی نیست، کار نیست، دولتی که امروز هست دولتی کارشایان نیست، فساد اداری هست، همه کارهای میشن که به منفع مردم نیستن. بنابراین ها با طالبان همکاری میکنن، اینها با دولت همکار نیستن، اینها ناامید شدن.
از نگاه پژوهشگر تاجیک، تشکیل کارخانه های نو، بنیاد جاده ها و راه های آهن و ماشینگرد، تأسیس جای های کار برای مردم افغانستان بهترین راه حل مشکلات این کشور و ضربه جدی به تروریسم و افرادگرایی است. قاسم شاه اسکندروف می افزاید اگر سیاست نوی سازمانی همکاری های شانگهای در برابر افغانستان بر این پایه بنیاد شود، تهدید خطر به کشورهای آسیای مرکزی با کرات کاهش خواهد یافت.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله تحلیلی چشمانداز است در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر پراگ معرفی فیلم مستند مونیکا ویتلوک درباره حوادث اندیجان برگزار شد. در این معرفی حامی حقوق بشری ازبکستان معتبر توجیبای و نیز شرکت داشت که چند سال بازم تلاش دارد تا حقیقت رویدادهای 5 سال پیش اندیجان را به گوش عالمیان برساند. خانم توجیبای و در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که تا امروز درباره حوادث اندیجان فیلم‌های انگوش شمار نوار برداشته شده‌اند.
По поводу Андижана не очень много фильмов снимались, потому что во время андижанских событий...
Дарбораи хаводиси Андижан фильмхои кам руи навор омаданд, зеро мақомати хифзи тартибот замони он ҳодисаҳо шикоро болои хабарнигорон сар карда аксу сабту наворҳои видеоии онҳоро мусодира карда буданд. Баъзе аз аксу наворҳоро онҳо нобуд сохтанд ва аммо бахши аъзами онҳоро алайҳи мардум истифода карданд то собит намоянд ки тазоҳургарон террорист буданд.
Террористи, вот это доказательство, они террористи.
Мутабар Тоҷибоева меафзояд, дар филми Моника Витлок наворҳои нодире ҷой дода шуданд, ки ба дасти мақомоти амнитӣ ва интизомии Тошканд нарасиданд. Ва ин наворҳо, ба гуфтаи ҳомии ҳуқуқи башар, беҳтарин баёнгари саркӯбшавии тазоҳуроти Андижон аз сӯи нерӯҳои ҳукуматии Узбакистон аст.
А Моника именно до андижанских событий, после андижанских событий.
Моника то хавадиси Андижан, ва бад аз он хавадис хам дар Узбекистан кар мекард, ва зиад ба Андижан мерафт, ва дар бораи ваз дар вади Фарғона гузариш ха тахия менамуд. Наварҳои ҳифз шуда ки Моника истифода карда аст, исбот мекунад ки ҳукумати Узбекистон бо идеаи кари дасти террористон будани ҳодисаҳои Андижан ҷомеаи байнулмилалиро гул мезанаду фиреб медиҳад. فیلم نشان می‌دهد که این کار تروریستان نیست و مردم تا روز 13 می هم گرد همایی‌های آسایشته دایر می‌کردند. از نگاه من این خیلی هم مهم است.
люди до 13 мая тоже продолжали мирные митинги. Я считаю это очень важный момент.
با گفته معتبر توجیبایوه او در محبس با ایده از شرکداران حوادث اندیجان صحبت های طولانی داشت و از نقل آنها در باره اذیت و شکنجه شدن افراد بعد از سرکوب سازی تظاهرات زندانی شده معلومات زیاد دریافت نموده است. برخی از آن یادداشت و شهادت ها را او با کتابش در باره وضع محبوسان زندان های ازبکستان وارد نموده است. از خانم توجیبایوه خواستیم که در باره این کتاب چند سخن بگوید.
Эта книга называется «Пленный с острова Питок». Эту книгу сейчас финансирует Международная федерация по правам человека.
Ин китоб маҳбусе аз ҷазираи шиканҷа ном дорад ва масъулияти нашру сармоягузории онро Федерасиони байналмилалии ҳуқуқи башар қароргоҳаш дар шаҳри Париж ба уҳда гирифтааст. Ин федерасион мехоҳад китобро ба забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ ҳам тарҷума кунад. Ман мехоҳам тавассути ин китоб ба ҷомеаи байналмилалӣ бигӯям ки дар зиндонҳои Узбекистон чӣ мегузарад. Дар онҳо нозирон از کدام اذیت و شکنجه ها علیه محبوسان کار می گیرند. در برابر محبوسان به ویژه محبوسان سیاسی و روحانیان چگونه رفتار غیر انسانی را مناسب می بینند. بر پایه معلومات من الحال 29 محبوس سیاسی، خبرنگاران، حامیان حقوق بشر، فعالان جامعه شهروندی، ادیبان و شاعران بندی محبس های ازبکستانند. اگر روحانیان را هم که محبوسان سیاسی اند به نظر گیریم، من در نمبر کردن رقم دقیق عاجز میمانم، زیرا شماره آنها خیلی زیاد است. در زندان زنانه مادران و مادر کلانهای آنهای محبوس بودند که با اتهام افرادگرایی اسلامی زندانی شده بودند و آنها را فقط برای آن حبس کرده بودند که فرزندان محبوسشان نمیخواستند به نام رئیس جمهور درباره عفو شدن عریضه نویسند، زیرا خود را گناهگار نمی شمردند و به همین خاطر این زنهایی که بیش از 60-70 سال عمر دارند هیچگاه عفو کردن نمی شوند.
60 لیت بوشه 70 لیت آنی توژ نیکاگدا نی попаду там ницы.
معتبر توجیبایوه وضع محبسهای ازبکستان را خوب آموخت است، زیرا او 2 سال و 8 ماه را پشت پنجره در این کشور سپری نموده است. او میگوید
یا сидела во первых ферганским следственным изоляторе, потом таштурмист.
من اول در بازداشتگاه شهری فرغانه، بعدن در محبس تاشکند و 1 سال و 11 ماه در زندان زنانه بندی بودم. من نه فقط شاهد شکنجه ها بودم، بلکه خودم قربانی اذیت و شکنجه های این رژیم هستم. بعدی حبس از من طلب کردند که به نام رئیس جمهور درباره عفو شدن عریضه نویسم. من باید می نوشتم که در حقیقت سازمان تحت رهبری من، سازمان دفاع از حقوق بشری کلوبی دلهای گرم، یک نهاد افرادگرایانه و ضد حکومتی است که از خارج کشور سرمایه گذاری می شود، ولی من از امضای این حجت سرپیچی کردم، زیرا می دانستم که اگر آن را امضا کنم شاید به من آزادی می بخشند و اما بعد اعضای سازمان را، آدمانی را که مرا رهبری خود انتخاب کرده بودند، چون عضو گروه افرادگرا بازداشت و زندانی و شکنجه خواهند کرد. من حق آن را نداشتم که این آدمان را زیر خطر گذارم و به خود گفتم که اگر می کشند بگذار تنها مرا بکشند، نه دوستان و هم مسلکانم را.
Ладно, только меня, а не моих близких друзей, моих соратников.
Мутабар Тоҷибоев в моҳи октябри соли 2005 қабл аз парвоз ба як конференси байнумилалии ҳуқуқи башар дар Ирландия боздошт шуда буд. در آن کنفرانس او باید حقیقت حوادث اندیجان را که تاشکند روی آن چند قبط پرده اسرار پیچانیده است اوریون میکرد. مقامات اعلام داشتند که آنها خانم تاجیبایوه را در تمجوی گمانبر می خوانند. حامی حقوق بشر برای گفتن حقیقت حال فقط تابستان سال 2008 امکان پیدا کرد. بعد از تلاش های زیاد جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا، خانم معتبر توانست زندان را ترک نماید و برای تبابت به اروپا برود. همان سال به حامی حقوق بشر ازبک عالی ترین جایزه حکومت فرانسه در بخش دفاع از حقوق بشر، جایزه آزادی برابری برادری سپرده شد.
پیام روز.
پیام روز از نگاه ما اظهارات ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه است که در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه در رابطه با افغانستان گفت که در مبارزه با تروریسم و گسترش مواد مخدر تنها از نیرو کار گرفتن در این کشور کافی نیست. البته منظور سروزیر روسیه بنیاد انشاءات و کارخانه ها و راه و جاده ها در افغانستان است. ولی ولادیمیر پوتین با این اظهاراتش به نوعی از مذاکرات حکومت کابل با طالبان سلاح به زمین گذاشته هم پشتیبانی میکند و از این به نظر میرسد که در این رابطه گفت و شنیدهای غیر مقرری هم صورت میگیرند.
طنز هفته.
سری کرزی آشکار شد. یک خبر کوتاه در نشریه نیویورک تایمز رهبری افغانستان را سرخم و برای تشریح مجبور ساخت. این روزنامه نوشته است فردی که خود را ملا اختر محمد منصور یکی از فرماندهان ارشد طالبان نامیده است در اصل قلاب و یک سبزی فروش بازاری شهری کویته پاکستان بوده است. عجیب آن است که ناتو و دولت افغانستان هم اقرار نمودند که با این فرماندهی تقلبی طالبان در کویته سه بار سری میز یا شاید سری دسترخوان نشستند. بازم عجیبتر آن است که نظامیان مهربان ناتو ملا اختر محمد منصور را با دو دستی ادب به هواپیما نشانده به کابل آوردند تا که با کرزی صحبت کند. یک دیپلمات غربی به نیویورک تایمز گفته است که این سبزی فروش حتی ناز و نوز کرده برای رضایتش به ملاقات با کرزی پول زیاد خواست است و این پول را دریافت هم کرده است. بعد از نشر این خبر کاخ ریاست جمهوری افغانستان مثل مورچه‌خانه آتش گرفته به سامان شد. هر مشاور و هر کسی وارد این قضیه میخواست به نفع خود را سفید کند. کرزی البته با مشورت مشاورانش این خبر را رد نمود، یعنی روزنامه خبری نادرست را نشر کرده است و آن را نباید جدی گرفت. شاید اگر میگفت که با دکاندار بازار ملا اختر محمد منصور نرخ سبزی و پیاز در کویته را بحث و بررسی کرده است با او بیشتر باور میکردند. و شنوندگان ارجمند، در پایان مجله بیایید همراه ببینیم که هفته آینده در تاجیکستان چی خواهد گذشت.
نگاه به فردا.
قرار است که یوری فیدوتوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنایات متشکل در اولهای هفته آینده وارد تاجیکستان شده با رئیس جمهور امامعلی رحمان مسائل مربوط به وضع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کند. همچنین او با رستم نظروف رئیس آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان هم ملاقات خواهد کرد. در اول هفته آینده پس از تنفس چند روزه شماره نوبتی روزنامه امروز نیوز به چاپ میرسد و شکرجان ظهوروف همراه با گروه وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هفته آینده با رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران علی لاریجانی مسائل بین پارلمانی هر دو کشور را بررسی خواهند کرد. او همچنین با وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی دیدار و گفتگو خواهد داشت. و اینجا شنوندگان ارجمند با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. خدا نگهبان شما.
در بری